بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد آل محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله و الذین آووا و نصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض و الذین آمنوا و لم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء ما لکم من ولایتهم من شیئن حتی یهاجروا و ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق و الله بما تعملون بصیر. توفیقیست بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام پربرکت و پرفیض ماه سیام و بندگی الهی، آیات بینات سوره مبارکه انفال را محضر مبارک عزیزان تقدیم می داشتیم و امشب هم انشاءالله بخش انتهایی این سوره مبارکه را خدمت دوستان عزیز تقدیم خواهم کرد. دیشب گفتیم که در پایان این سوره و یه جمع‌بندی کلی که ملاحظه می فرمایید، حضرت پروردگار ابتداءً مسلمانان را و جامعه ایمانی موجود را پس از وقعه بدر، پس از اون سالهای نخستین هجرت پیغمبر مکرم اسلام به مدینه، مورد تقسیمی قرار میداد. البته تقسیمی که ادامه دارد و در طول زمان هم بخشی از این تقسیم و صفات در میان مؤمنین باید جاری باشد و جاری است. و در این حال گروه اهل ایمان رو مقابل جماعت کفر قرار می دهد که خود یه تقسیم مستقل نیست. از دل اون چه نسبت به مؤمنین به عمل میاد، چهار گروه خارج میشه. این چهار گروه یه طرف و کفار هم سوی دیگر در مقابل هم قرار می گیرن. و به بیانی می توان گفت، شاید بتوان چنین بگوییم که جامعه به پنج دسته در این آیات شریف تقسیم میشه. دو گروه رو دیشب گفتیم. فرمود کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند، اشاره شد که هجرت به معنای فاصله گرفتن و دوری است، به خصوص دوری از وطن مألوف، جایگاه، سرزمین، زادگاه، تعلقاتی که انسان دارد. و اشاره شد یکی از توصیه ها و یکی از روش های کارآمد پیامبران الهی هجرت بوده است که در آیین اسلام نبی مکرم هم برخوردار از هجرت بودند. اینکه انسان به انگیزه حفظ دین یا نشر دین، به این دو انگیزه دست از وطن، تعلقات، خاندان و بقیه مسائل و وابستگی های خودش می شوید و به نوعی حرکت می کند به سویی که بتواند دین خدا رو منتشر کند یا دین خودش رو در یه شرایط بهتری حفظ کند و پاس دارد. البته در مباحث دیگری که هنگامی که گسترده تر این بحث رو مطرح می کردیم، اشاره شد که ما دو هجرت داریم. یه هجرت درونی داریم، اون چه می گوییم خدمت دوستان و دیشب اشاره شد، هجرت بیرونی است، یعنی هجرت خارجی. یه هجرت هم در درون است، این که المؤمن من هجر عن السیئات، مؤمن هجرت از سیئات در درون جان و قلب خیش دارد. روح مؤمن کنده و جدا و فاصله گرفته از همه زشتی ها و بلشتی هاست. این هجرت درونی است که آنگاه هجرت بیرونی به دنبال اون ارزشمند است. فرمود اینها که ایمان آوردن و هاجروا و جاهدوا، گفتیم جهاد هم به معنای تمام توش و توان رو به کار بستن، همه جهد و جهد رو کوشا و پویا عملی کردن در راه خداوند سبحان جهاد است. باز یه جمله اضافه می کنم خدمت دوستان، همان گونه که استهزار دارید، ما سه جهاد در اسلام داریم: یه جهاد اصغر، یه جهاد اکبر و یه جهاد کبیر. جهاد اصغر همون مقابله با دشمنان و بدخواهان دین خداست که گاه مقاتله و نبرد خارجیست و میدان جنگ و کارزار. جهاد اکبر جهادی است که در درون است، اینکه انسان جاهد و احواکم کما تو جاهدون اعداکم. فرمود نبی مکرم با تمام امیال و شهوات و هواهای درون مجاهده و نبرد کنید، همان گونه که با دشمنان بیرونیتون ستیزه میکنید و نبرد میکنید. با این فرق که جهاد اصغر مقطعی است، اما جهاد اکبر مستمر و همیشگی است، هیچ پایان ندارد. همیشه این جهاد از ابتدا تا انتهای عمر بستر آن در درون جان انسان گشوده است و مهیاست. به همین خاطر جهاد اکبر است. اون جهاد اصغر دشمن رو میبینید، مقابله میکنید دافند و پدافند، اما در جهاد درونی گاه دشمن رو عمدتاً نمیبینید. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. پنهانی می آید و می رود و نشت خودش رو می زند. لذا سخت‌تر است، جهاد اکبر است. در جهاد اصغر امتیازی، بالاخره مزایایی، غنیمت‌هایی، افتخاراتی، مجاهدینی، جلودارانی، سردمدارانی، پیشگامان جهاد و جنگی، اما در جهاد اکبر نه این خبرها نیست. در درون است و خود انسان و خدای انسان. به همین خاطر اکبر است و اصغر. جهاد سوم جهاد کبیر و جاهد هم بهی جهادن کبیر. آیه 52 سوره مبارکه فرقان دلیل این جهاد است. و این نیست مگر جهاد علمی. جهاد علمی در راه خدا و فی سبیل الله که دست مایه اون جهاد کبیر بهی، ضمیر بهی قطعا به اعتقاد همه مفسران به قرآن برمیگردد. مجاهد کبیر اون کسی است که با سرمایه قرآن در راه خدا جهاد علمی میکند و وجود هستی به تمام معنا صرف میکند، توش و توانش رو مصروف میکند که بتواند مجاهدانه کلام الهی رو در وجود خود دیگران منتشر کند، پخش کند و آهنگ دلنشین کلام الهی گوش نواز انسانها در مقام علم عمل باشد. این هم جهاد کبیر است با مجموعه مباحثی که گفته میشه. فرمود و جاهد و به اموالهم و انفسهم. حالا این جهاد ممکنه با مال باشه، ممکنه با جان باشه که دیشب توضیح دادم فی سبیل الله. گروه اول. گروه دوم والذین آووا و نصروا. خب حالا به مصداق اگر بگیم، بالاخره گروه اول همونها بودن که در طول تاریخ مصداق عرض میکنم، نه اینکه آیه اونها. مصداق، مصداق بارز اون همونها بودن که همراه پیامبر و بعد از پیامبر حرکت کردند، دست از همه چیز شستن در مکه مکرمه و به مدینه پیوستن و در رکاب پیامبر حاضر شدن. گروه دوم اونها که آوا دادند، یعنی پناه دادند، جایگاه دادند، منزل دادند و نصرو و نصرت و یاری کردند. اینها همون کسانی هم که بالاخره خداوند سبحان جایگاه اینها رو والا می داند و پیامبر چه تعظیم ها در حق اینها می کردن و مصداق بارز اون همان بود که باز در تاریخ اسلام ساکنان محترم مدینه که نام اونها انصار نامیده شد. گروه دوم والذین آووا و نصروا. حالا تا اینجا گفتم خدمت دوستان بحث رو دیشب، اولئک این دو گروه، چون گروه مجاهدین مهاجر، چه این گروه پناه دهنده یا آبادهنده ناصر، اولئک بعضهم اولیاء و بعض، آنان کسانی هستند که بعض از ایشان نسبت به یکدیگر اولیاء اند. اولیاء جمع ولی، اینها ولی یکدیگرند، نسبت به یکدیگر اعمال ولایت میکنند. باید این چنین کنند، یعنی باز عرض میکنم خداوند سبحان جمله رو به شکل خبری مطرح می کند، اما مضمون و محتوای جمله انشائی است، یعنی در بیان توصیه، یه توصیه ای که در عالم خارج این چنین است و باید این چنین باشد حضرت پروردگار مطرح می کند. اون به اصطلاح تعهدی که بین مؤمنان حقیقی جاری است و باید جاری باشد در دل تاریخ و در دل زمان، از اون مصداق اولیه مهاجر و انصار الی یومنا هذا، تا امروز قرآن تعبیر می کند که این جماعت اولئک بعضهم اولیاء و بعض، مؤمنان باید اولیاء هم باشند، نسبت به یک دیگر باید ولایت داشته باشند، به اعمال ولایت کنند. حالا این ولایتی که به شکل عمومی در مورد مؤمنان گفته میشه، اولئک بعضهم اولیاء و بعض، پس از بیان این دو گروه و این دو مصداقی که عرض کردم، این چه ولایتی است؟ از خود آیه شریفه استفاده میکنیم. مفسران سه مصداق، سه مفهوم برای این ولایت مطرح میکنن که به نظر حقیر میاد که هر سه معنا از آیه استفاده میشه، یعنی تا پایان سوره، با این توضیح که دو معنا به وضوح و آشکاری و یه معنا هم به کنایه استفاده میشه، یعنی سه نوع ولایت. یه ولایت، ولایت نصرت است. مؤمنین مهاجر و انصارشان نسبت به یکدیگر وظیفه ناری، یاری و نصرت دارند. یعنی در تمام شؤونات زندگی این مؤمن نسبت به اون مؤمن، همان گونه که فرمود آوو و نصرو، باید این محققم از هر دو سو متقابلا دیده بشه. خاطر مبارکایان شاید استهزار داشته باشد عزیزانی که در مباحث بودید، در سوره مبارکه حجرات خدمت دوستان خواندیم، گفتیم شاید یه جای دیگر هم در مجموع قرآن به خاطرم میاد که این حقوق رو متذکر شدم و خواندم، و در کتاب حجرات هم نوشتیم خدمت دوستان عزیز، موجود للمسلم علی المسلم 30 حقا، مؤمن و مسلمان بر مسلمان و مؤمن دیگر 30 حق داره. 30 حق داره که از ابتدایی ترین کلمه که سلام به او باشد شروع میشه تا تشییع جنازه، تمام این موارد رو میگیرد. و وقتی نگاه میکنیم این موارد 30 گانه، بخش عمده اون نصرت، یاری دادن به یک دیگر است. این حقوق حتی تصریح به این هم دارد، این که یکی از این حقوق، این که ینصره ظالما و مظلوما، این که یاری دهد او را چه ظالم باشد چه مظلوم باشد. وقتی این فقره رو فرمودند، این روایت معروف به روایت کراجکی، مرحوم شیخ انصاری در مکاتب نقل میکند، استفاده های خاصی میکنه از این روایت، با همین عنوان مطرح میشه. بعد سوال کردن که خب این که انسان برادر مؤمنه مظلومش رو نصرت بدهد، بسیار خوب فهمیدیم، خیلی عاقلانه و مطلوب، اما اینکه مسلمان ظالم رو ما نصرت بدیم چه معنا داره یا رسول الله؟ فهمدن معنا این است که یمنعه من ظلمه، نصرت یک انسان مؤمنی که احیانا به خطا ظلمی رو داره مرتکب میشه، اینه که چه بکنند؟ منعش کنند و جلودار او باشند از ظلمی که میخواد مرتکب بشه. اینم نصرت، دستش رو بگیرند، کنترلش کنن که تعدی و تجاوز نکند. پس بنابراین این ولایت به نصرت یه امری است که اون روز مهاجر و انصار، دو مصداقی که گفتیم در طول تاریخ، این ولایتی که بین مسلمانان جاری است و مؤمنین و مسلمین باید یار و ناصر یکدیگر باشند. من سمع رجلا یال المسلمین، اگر کسی شنید، من سمع رجلا ینادی یال المسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم، اگر شنید مسلمانی استنصار میکنه، یعنی طلب یاری میکنه از یه مسلمان دیگر، سرشو برگردون گفت به من نیست، اون دیگری رو داره صدا میزنه، من دیرم شده، فلیس بمسلم، من ترجمه میکنم، مسلمان نیست. یعنی این ولایت به نصرت قوام مسلمانی است. اگر انسان میخواد مسلمان باشد، مسلمانی او در گرو اینه که مسلمان دیگر رو چه بکنه؟ نصرت و یاری بدهد. و دست از یاری و نصرت در ظرف توانایی، در شرایط توان نشوید و کوتاهی نکند. نوع ولایت دومی که اینجا جاری است، ولایت به پاسداشت عهد و پیمان، امان دادن و مسئولیت داشتن نسبت به یک دیگر. یعنی این که انسان نسبت به مسلمانان دیگر متعهد باشه. به خود اینها متعهد باشه، بی خیال و بی تفاوت نباشد به سرنوشتشون، به حالشون. اگر مسلمانی عهدی پیمانی بسته است و انسان میتونه تو این عهد و پیمان نقشی داشته باشه، بی تفاوتی نکند نسبت وفاداری این مسلمان به عهد و پیمانش، متعهد باشد به امنیت یک مسلمان. اینها بسیار جدی است عزیزان و مفاهیمیه که به نظر حقیر کم کاویده شده و کم اینها باز شده، لذا عوارض اون رو بسیار میبینیم. مع الاسف شما میرسید به یه مسلمان، از اولین ویژگی ها، اولین حقی که اونجا در اون سی حق بود، انتجی و سلامه، این که جواب سلامش بده، یا بهش سلام کنه یا جواب سلامش رو بده، بالاخره این دو. بعد خواندیم خدمت دوستان که کلمه این سلام یعنی چه. یعنی وقتی شما میگید سلام علیک، این جمله جمله دعایی عزیز من، یعنی من از خدا طلب میکنم که حضرتانی در امنیت و عافیت کامل باشید. این مضمونش سلام علیکم، ولو بخوریم علیکمشو، بگیم سلام، حذف کنیم خبرش رو، اما همین مبتدا هم کافیه، اینم معناش همینه، سلام هم معناش همینه. و متضمن است این معنا وقتی شما به یه مسلمان میگین این سلام علیک، این در دلش نهفته است که یعنی دوست من، عزیز من. مطمئن باش الان که میگم سلام علیک، یعنی از ناحیه من هیچ ناامنی و مخاطره ای متوجه تو نیست. سلام روستایی بی تمعنیست؟ نه، من اینطوری نیستم. من اگه سلامی میکنم به تو تمعی ندارم، من اگه سلامی میکنم به تو توقعی ندارم، انتظاری نیست. سلام من یعنی این که من مشتاق عافیت و امنیت تو هستم. این تعهدیه که مسلمان ها با هم دارن، این ولایت مسلمان ها با همه. یعنی مسلمین فرمود اولئک بعضهم اولیاء و بعض، این مهاجر و انصار ولی همند، این ولایت ولایت به عهد و تعهده، این ولایت به امن و امانه. این معنای دوم ولایتی که باز از آیه تا پایان سوره که میگیم استفاده میشه، این که عرض میکنم خدمت دوستان، چون بعد بحث فعلیکم و نصر میاد نسبت ولایت به نصرت، چون بحث امنیت زایی میاد تکون فتنه در ادامه میاد، این دوتا ولایت. یه ولایت سوم هم بوده است که البته اون هم با توجه به ذیل آیه، یعنی آیه پایانی سوره، تکلیفش روشن میشه، و اون ولایت ولایت بالمیراث بوده است، ولایت بالارث. استهزار دارید. خب وقتی که نبی مکرم اسلام هجرت کردند، مبنای ارث رو متغیر کردن. در جامعه جاهلیت عرب ارث به فرزندان میرسید، با این تفاوت که دختران از ارث، ارث و میراث به طور کلی محروم بودند. یعنی میراث الارثو در جاهلیت عرب قاعدش این بود، لمن اخذ بالرمح، کسی که نیزه دستش میگیره بود میراث ببرد از پدر و ارث بر باشد. خب چه کسی نیزه میگرفت؟ مردان. بنابراین زنان کلن از میراث در جامعه جاهلیت عرب محروم بودند. پیامبر مکرم اسلام که خب شرایط و فرصتی نبود، وقتی هجرت کردند به مدینه گفتن این قاعده غلط، تمام میزان ارث اینه که مسلمان میراث میبرد، منتها الارث لمن، عرض به خدمتون، الارث للمهاجر منکم، ارث مال مهاجر شماست. یعنی اگر کسی هجرت کرده میراث میبرد، اگر کسی هجرت نکرده، پدر در مدینه، فرزند در مکه است و هجرت نکرده است، از پدر میراث نمیبره، اون فرزندی که هجرت کرده میراث میبرد. یعنی مبنای هجرت رو نبی مکرم اسلام تغییر دادن به هجرت و عدم هجرت. این حکمی بود که فرمودن. یعنی ولایت ارث، در باب ولایت ارث قانون رو مطرح کردن نبی مکرم که میراث از آن مهاجرین است. این بود تا زمانی که الان دارم خدمتون میخونم آیه شریفه سوره مبارکه انفال رو، انشاءالله میرسیم آیه پایانی 75 رو میخونیم که فرمود و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله. دیگه قاعده این نیست، قاعده منوط بر این است که نسبت رحمی باشد، میراث بر اساس روابط رحمی، رحامت بین مسلمانان جاری خواهد بود. الان توضیح خواهم داد. پس دو ولایت، یک ولایت به نصرت یاری دادن، ولایت دوم ولایت به امنیت و امان و تعهد، ولایت سوم ولایت به ارث بود که تا زمانی که نفع نشده بود و زمان اون به سر نیامده بود جاری بود بین مسلمانان. فرمود اولائک بعضهم اولیاء و بعض، این دو گروه. سوم والذین آمنوا ولم یهاجروا، گروهی از مسلمانان اون روز عزیزان اسلام آوردند، دین آوردند، مؤمن شدند، اما جربزه هجرت رو نداشتند. جربزه دل کندن از مالشون، سرمایه هاشون، خویش و قومشون و کسانشون در مکه و آمدن به مدینه رو نداشتن، نمیتونستن، این شامت نبود، این توان نبود که دل بکنن، اون اطمینان براشون نبود که چی میشه. یعنی یه نوع سازشکاری تو ذهنشون، نمیگیم سازشکاری، ملاحظه کاری، یه مقدار ملاحظه اندیشی این چنینی موجب شد که اینها در مکه ماندند ولو ایمان آورده بودند و به پیامبر و مسلمانان در مدینه نپیوستند. فرمود گروه سوم از مؤمنین، مؤمنانی هستند که اینها حالا مؤمنانی هستند که مصلحت اندیشی می کنند، منافعشان رو می سنجند. فرمود اینها والذین آمنوا ولم یهاجروا، ایمان آوردند اما هجرت نکردند. ما لکم من ولایتهم من شیء، اینها از ولایت شما در چیزی و بهره‌ای نیستند. اینها اون بهره ولایی و ارتباط ولایی رو با شما ندارن. کلمه ولایت یا ولایت فرقی نمی‌کنه. یعنی دلالت و دلالت یکیست. ولایت رو چه با فتح بخونیم چه با کسر بخونیم یه معنا داره. بعضیا مایلن تفاوت ایجاد بکنن، بگن اگر با کسر باشه به معنای دوستی و محبت باشد، اگر با فتح باشد به معنای تولی و سرپرستی باشد. اما نه، بزرگان لغویین بین ولایت و ولایت در تلفظ، در فتح و کسر اول تفاوتی قائل نیستند. فرمود کسانی که ایمان آوردند اما هجرت نکردند، مالکم من ولایتکم من شیء، اینا بهره ای از این ولایت شما ندارن. یعنی چه؟ یعنی شما موظف به نصرت و یاری دادن مسلمانی که مصلحت اندیشی کرده است و در مکه مانده است نیستید، تعهدی نسبت به او ندارید، رابطه میراث هم با هم نخواهید داشت. اون ولایت سگانه متصوری که بین مهاجر و انصار وجود داشت و در دل زمان هم دو قسم اون با جاری باشه، منهای یه قسم که در آیه پایانی برداشته میشه که نسبت ارث بود، اینجا بین مسلمانانی که در مدینه هستند و بین مسلمانانی که بالاخره با کوتاهی هایی از مکه به سوی مدینه هجرت نکردند، این ولایت منسوخ شد، برداشته شد و گفت چنین چیزی خداوند وجود نداره. حالا دقت بفرمایید. اما میفرماید بعد و ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر، اما در این حال شما اون تعهد رو به اینها ندارید. اینها آمنو اما ولم یهاجرو ولم یجاهدو به اموالهم و انفسهم، ایمان آوردند اما هجرت نکردند، جهاد هم نکردند به مال و جانشان. پس طبعا اینها دیگه جایگاهشون ماننده دو گروه نخستین نیست و اون رتبه و جایگاه رو ندارن. خداوند بر اساس اعمال انسان ها به لحاظ رفتارشون جایگاه، امتیاز و شخصیت برای اونها قائل است. اینها چنین نکردن. اما همین گروه مؤمنینی که در مکه اند اگر به یه بحرانی برخورد کردن، اگر اینها دچار یه مشکلی شدن و از شما مسلمانان استنصار کردن، استنصار یعنی چی؟ یعنی طلب یاری، یعنی یاری خواهی کردن. اما خاطر مبارکتون هست که گاهی اشاره کردیم مکرر که نصرت به معنای یاری است، اما یاری دادن در ظرف تقابل. اگر یک کسی به دیگری کمک میکنه در یه شرایط عادی، همینطور مثلا زمین نشسته است، دست میگیره بلندش میکند، نمیدونم فلان کار براش انجام میده، آقا تو بشین من این کار انجام میدم، بسیار خوب. اینها نصرت نیست، اینها معاونته. اینها رو میگن معاونه، این از ماده عون میاد. اگر یه حمایت هایی کسی از یه کسی میکنه، آقا تو این مسئله اقتصادی، تو این مسئله اجتماعی حق با جناب عالی است، من حمایت میکنم از شما، این میشه مظاهره، مظاهره و تقویت کردن یک کس میشه یاری این چنین. اما در تقابل با دشمن اگر کسی کسی را یاری داد، نام این چیست؟ نام این نصر است. این نصرته. توجه فرمودید؟ پس فرق داره. فرمود و ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر. اگر این مسلمانانی که در مدینه بودند و اون ولایت رو با اینها ندارید به دلیل کمکاری اینها، اما از شما استنصار کردن یعنی درگیر شدن با کسانی، اونم تو امر دینشون، اونم تو مسئله دینی مواجه شدن و درگیر شدن با کسانی به خاطر مسائل دینی و رنگ و بوی دینی، نه به خاطر یه اختلاف مالی ملکی فلان مسئله اقتصادی، نه، اگر در یه مسئله دینی اینها درگیر شدن و از شما یاری خواستند، اینجا جایی است که باید این کار رو انجام بدید. هرچند نسبت به اینها ولایت نصرت ندارید، وظیفه ندارید، اما اینجا وظیفه ایجاد میشه. پس ونستن سروکم فدینه فعلیکم النصر. اینجا یاری بدید ولو اون مسلمانانی که کوتاهی کردن، هجرت نکردن، اما مؤمنن مسلمن، در مکه الان درگیر شدن به خاطر مسئله دینیشون، از شما کمک برمیاد، بسم الله یاری اینها بدید، دستشون بگیرید. اما حالا دقت کنید عزیزان، ببینید تا کجا میبیند خداوند و توصیه میکند و چقدر ظریف و باریک. حالا این کسانی که در مکه هستند امروز از شما یاری می طلبند در تقابل با دشمنی، در تقابل با کسانی که این درگیری هم مسئله ایست که خلاصه بحث صلاح و فساد دین این هاست، به اینها کمک می کنید و یاری می کنید. اگر این مؤمنین مکی با کسانی که درگیر شدند، اون کسان جماعتی، قومی، گروهی هستند که با شما پیمان منع نبرد دارند، با هم معاهده صلح امضا کردید، شما منع قتال با هم دارید، پیمانی دارید با اون قوم و جماعتی که الان به جان این مؤمنان مکی افتادن، درگیر شدن با اونها، اما شما با همین قوم متجاوز درگیر کافر که مقابل مؤمنین ایستاده اند، منع قتال دارید، معاهده صلح نامه امضا کردید، حق ندارید از اون مؤمنین کمک کنید، به عهدتون پایبند باشید، معاهدتون حق شکستن ندارید، حق یاری اون مؤمنین ندارید و باید این پیمانتون رو پاس بدارید. الله اکبر. به چه ظرافتی، به چه اهمیتی. یعنی اینجا پیمانداری و وفاداری به عهد و پیمان با کافر که آبرو و حیثیت اسلام و مسلمان در گرو این پاسداشت عهد و پیمان است، از کمک کردن در این صحنه نسبت به اون مؤمنی که یاری میطلبد اولویت داره و مقدمه. این اون اهمیتی است که خدمت دوستان در باب عهد و پیمان در اسلام شب‌های گذشته چند شب قبل عرض کردم و خواندیم خدمت دوستان از زبان وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی. گفتیم سرخط اولیه بعثت همه پیامبران الهی آن است که ما بعث الله نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه و الوفاء بالعهد. خط اول تمام پیامبران الهی بالاخرون وفای به عهد در کنار ادای امانت و در کنار راستی در گفتار. اگر نباشه اسم نبوت و رسالت و پیروی از پیامبران رو نبری، اون تعهد و پاسداشت پیمان مهمتره. مگر این که این کسانی که الان متجاوزند به مؤمنین و با شما پیمان و معاهده منع مقاتله و نبرد دارند و شما متعهدید، الان به همین خاطر حق ندارید مقابل اینها بایستید و کمک کنید در صف مؤمنین یاریخا، مگر این که اینها به هر دلیلی این پیمان را با شما قبلا نقض کرده باشند. اگر اونها پیمان شکنی کردن، شما می توانید برید که نه، وظیفه دارید برید یاری بدید اون مسلمان مظلومی که دادخواهی می کنه و از شما کمک می خواد. چقدر ظریف و عمیق و فراتر از احساس و در یه ظرف تعقل، چقدر زیبا و عمیق خداوند سبحان به تصویر می کشد این مسئله رو. فرمود پس بنابراین وین استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر، اگر یاری خواستن در دین یاریشون بدید، الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق، مگر این یاری در تقابل شما رو روبرو کنه با یه جماعتی به خاطر این کمک کردن به این مؤمنین که شما با اون جماعت و قوم میثاق و پیمان منع مقاتله و نبرد دارید، حق ندارید برید یاری کنید این مؤمن رو، چون دارید مقابل پیمانتون میستید و پیمانتون نقض میکنید، البته مگر اونها پیمانشون نقض کنن که بحث دیگری است. والله بما تعملون بصیر، خداوند به اون چه عمل میکنید بصیرت لازم رو دارد و مراقب باشید به عمل کردتون که طبق قاعده و قانون عمل کنید و تخطی از چهارچوب حکم و فرمان الهی نکنید که خدا این سبحان بصیر به اعمال و رفتار شماست. این شد چند گروه؟ سه گروه. گروه مؤمنان مجاهد مهاجر فی سبیل الله به جان و مال به تمام معنا، جهادشون جهاد اصغر بوده است، بسا اکبر بوده است، شاید کبیر هم بوده است، اینها آمدند و چنین به صحنه. اون یاران آواده معواده که از خانه زندگی کارشانه مال خودشون در راه نصرت اسلام و یاری دادن به این مهاجرین کوتاهی نکردند، اینها رو پناه دادن، به جان خریدن، پیمان معاهدات بستن با اینها و زندگی کردند، اینها رو در زندگی خودشون و شهر و دیار خودشون حل کردند و وارد کردند. سوم گروه مؤمنی که در مکه ماندند، ایمان آوردند اما از شرک برون آمدند، اما شهامت آمدن به سوی مدینه و گذار از بعض از تعلقاتشون رو نداشتند در این حال، این گروه سوم. گروه چهارم که به اصطلاح غیر مؤمنین، یعنی عرض کردیم مؤمنین رو به چهار گروه تقسیم میکند خداوند سبحان، و مقابل اینها کفار رو قرار میدن، یه طرف اهل ایمان یه طرف کفر، در اون طرفی که مؤمنینن چهار بخش. حالا الان بعد از اون سه قسم، قسم کفر رو مطرح میکنه، بعد اون قسم نهایی و گروه چهارم اهل ایمان مطرح میشه که میشه در مجموع پنج بخش و در مجموع دو بخش، یعنی ایمان و کفر، در درون ایمان چهار گروه، اینطور بگیم بهتره. فرمود والذین کفروا، این همه یه جمله بسشونه دیگه، بیشتر از این چرا خدا خرجشون کند و وقت شما را بگیرد. والذین کفروا، همین یه جمله کافی است، اونها که کفر ورزیدند. والذین کفروا، دیگه اولئک و غیره هم نمیخواد، چون در اون حد نیستن که بگوید آنها، ایشان، آنان، نه، اینا دیگه ساقط شدن از شخصیت. خدمت دوستان عرض کردیم در چند شب قبل که انسان کرامت ذاتی بالقوه داره نه بالفعل، بالفعل انسان کریم نیست ذاتاً و شرافت نداره، در صورت این کرامت اثبات میشه به شکل تعلیقی که متصل به خداوند سبحان باشد. انسان جدا شده و فارغ شده از حق ارزشی در وجودش نیست، شرافتی نداره، کرامتی نداره. حکم به نجاست اهل کفر یه نوع وهن و توهینه به شخصیتشون که شخصیتشون رو به زیر بکشند. اینها رو وقتی در حکم نجس میداند، شرع مقدس انما المشرکون نجس، قرآن صریح بازگو میکنه اینها نجسن، به حق ورودی به مسجد الحرام رو ندارن، به منطقه حرم رو ندارن. شما عزیزان مشرف شدید به تنعیم که میرسید، بعد میبینید یه تابلو زده است و حالا اون سالها بنده از 82 نرفتم، احتمالا همون وضعیت هست، فکر نمی کنم دیگه آل سعود جرأت کنن اینو زیر پا بگذارن دیگه، این قانون خدا را، ولی اون که عملا گذاشتن، اما صورتا به لحاظ صوری این چنینه. میبینید از تنعیم یه جاده و مسیر جدایی داره، تابلو هم زده است، نوشته است غیر مسلمین، یعنی غیر مسلمان، مسلمانان حق دارن از تنعیم وارد سرزمین، چون حد حرمه، دیدید اون شاخصی که گذاشتن که دیگه سرزمین حرم رو مشخص میکنه، بعد چون ورود به حرمه غیر مسلمان حق ورود به سرزمین حرم را ندارد. اگر غیر مسلمان است باید منطقه خاصیش برای غیر مسلمین، برای مهندسین، برای نمیدونم مشاورینشون، مستشاران غیر مسلمینشون پیش بینی کردن، از میگم در مقام عمل قصه این نیست، اما ظاهر قضیه رو حفظ کردن که این چنین است، غیر مشرکین، غیر مسلمین مربوط به غیر مسلمان هاست که برن جدا بشن اون طرف. خود این یه نوع تحقیر به شخصیت کسی است که از خدا بریده باشد. کسی که از خدا بریده است، کسی که از رسول خدا بریده است، از حقیقت بریده است، اون اصالت و کرامت ذاتی بالقوه رو بالفعلش نکرد، لذا ازش میگیرن، از کفش در اومده. به همین خاطر اینجا خداوند در با یه عبارت خیلی ساده معمولی والذین کفروا اسمی برد. بعد بعضهم اولیاء و بعض کافران، همونطور که در حق مؤمنین گفتیم اولئک بعضهم اولیاء و بعض، بدونید کافرین هم در مقام عمل اولیاء بعضند. این جمله رو گاهی به کار میبرند، الکفر ملت واحده. این عملا این نیست، تشتت و تفرقه هر چه بخواهید در میان کفار وجود داره، الان هم در دنیا وجود داره. اما عجیبه، وقتی که بنا میشه که اینها مقابل حق بایستن متحد میشن، میشن ائتلاف، ائتلاف ضد فلان، ائتلاف ضد فلان، بعد میبینید کنار هم قرار میگیرن 10 تا 20 تا 30 تا 40 تا و یه پیمانی رو میبند. وقتی مقابله با یه حقیه، مقابله با یه حقیقتی باشه، مقابله با یه امر اینچنینی باشه، گویا از دیرباز همان بوده است که اولو فرمود والذین کفروا بعضهم اولیاء و بعض. اینا به روزش هوای هم رو دارن، اینها به روزش هم رو کمک میکنن، یار همان در قبال شما، در قبال مسلمان ها. چون صحنه احزاب رو و خندق رو، ولما رأى المؤمنون الاحزاب، وقتی مسلمان ها دیدن این ماجرای سنگین احزاب رو، 12 تا 16 هزار سپاه، تمام مشرکان مکه، تمام یهود به قامت بلند و تمام بدویون جزائر و قبائل عرب و جزیره العرب همه اومدن کنار هم ایستادن، الکفر ملت واحده، و یه سپاهی رو تشکیل دادن که پشت مسلمانان مکه رو لرزاند. این سپاه سنگین با تمام دبدبه و کبکبه و تمام تجهیزات و تسلیحات، واقعا روزی بود که علیان برز الیمان و کله و الاشرک کله، دیگه تمام کفر مقابل تمام ایمان سفارایی کرده است. اینها بعضی شدن، بعضهم اولیاء و بعض. بسیار، ببینید بالا فرمود مؤمنین ولی همند، به نصرت، به تعهد و امنیت بخشی به هم. اون قاعده ارث در زمان خودش بوده، عرض کردم نسخ میشه، یعنی به لحاظ زمانی برداشته میشه با آیه که پایان این سوره میاد. اما کفار هم نمی نشینند، دستشون در دست هم مقابل هم. حالا ببینید اینجا جمله عجیبی رو قرآن بازگو میکنه، فرمود الا تفعلوا تکن فتنتون فی الارض فساد کبیر. مؤمنین، بهتون گفتیم شما مؤمنین اولیاء هم باشید، ولی هم باشید، و بذارید کافرین ولی هم باشند. شما نکند الاعیاذ بالله ولی کافر باشید و غیر ولی مؤمن. الا تفعلوه، یعنی اگر نکنید این کار را، اگر مؤمنان ناصر هم نباشند، اگر مؤمنان یار و غمخوار و پشت یار و غمخوار و پشت و پناه هم نباشند، اگر هم یدون واحدتون علی من سواهم، به تعبیر پیامبر اینا یه دست متحد نباشند مقابل دیگران، و اگر خدایی نکرده مؤمنین به ولایت کافرین رفتند، یعنی شدند یار کافر، شدند متعهد به اونها، به پیمان اونها تن دادن، امنیت دادن به اونها، یار اونها و یاور اونها، و متأثر از وجود اونها. و به بیانی اگر بخوایم این رو با لحن فقهی بگیم، اگر به جای اون که تبری از کفر کنند، تولی کفر کنند، و به جای اون که نسبت مؤمنین تولی کنند، تبری کنند، خدای ناکرده، بدونید همان خواهد شد که تکن فتنتون فلعرز، بدونید سرزمین های الارز، یعنی ارزکم، یعنی سرزمین های اسلامی، بدونید سرزمین های اسلامی رو بلوا و فتنه میگیره و فساد کبیری بین مسلمان ها جاری میشه. بدونید اگر مسلمان ها ولی هم نباشند، دستشون را از دست هم بردارند، مقابل هم باشند. بدونید مسلمین اگر به جای این که به هم امنیت بدند، به جان هم بیفتند، تعهداتشون رو زیر پا بگذارند به هم، و به کفر نزدیک بشن، این محبتی که میخوان صرف کنن به کافران صرف کنن، فرش قرمز رو زیر پای بزرگان سلطه و کفر دنیا پرش کنن، پهن کنن و اموال و سرمایه هاشون رو به پای اونها بریزند و عزت و کرامت رو به اونها ببخشند و در قبال مسلمانان به استکبار و به تحقیر برخورد کنن، به جای اون که به تولی برخورد کنن، بدونید فتنه دنیای اسلام رو میگیره. من دیگه بیش از این توضیح نمیدم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، آنچه که ذات حق داره میگه به بهانه تقسیم مسلمانان اون روز، شما در طول تاریخ شاهد آن خواهید بود، حتی امروز، حتی امروز. فرمود الا تفعلوا تكن فتنة في الارض، بدونید فتنه در سرزمین های اسلامی و بلوا و آشوب میاد در سرزمین های اسلامی، و فساد کبیر. آقای مستأجر بساز بفروش تازه کاخ سفید با افتخار میگوید که 100,000 شغل ما در این سفر برای امریکایی ها ایجاد کردیم. در این سفری که چند روز به عربستان داشتیم 100,000 شغل برای امریکایی ها ایجاد کردم من. در کجا این 100,000 شغل؟ در بحث بهداشت؟ در بحث عمران؟ نه، در کارخانجات تسلیحات و اسلحه سازی ورشکسته، اونها رو احیاشون کردیم با 400 میلیون دلار قرار داد. الا تفعلوا تکن فتنتون فلعرز و فسادون کبیر. دیگه من نمیخوام، بلدم نیستم دیگه، همین جمله رو گفتیم، بالاخره تو خود حدیث مفصل بخوان کافیست. فسادون کبیر میاد دیگه، فسادهایی که فساد نقطه مقابل چی عزیز من؟ صلاح، صلاحیت ها برداشته میشه از مسلمان ها، صلاح ایمانیشون، صلاح اقتصادیشون، صلاح اخوتشون، صلاح خانوادگیشون. بعد دیگه نیمیم ز ترکستان، نیمیم ز فرغانه، معلوم نیست چی هند. اینا مسلمانند، اینا غیر مسلمانند، نه هویتی، نه اصالتی، هیچی باقی نمیمانه. فساد کبیر. والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقا. آیه میاد یه تأکیدی میکنه نسبت مقام دو گروه اول با یه قید خاصی که الان عرض میکنم. فرمود اون کسانی که ایمان آوردن و هجرت کردن و مجاهده فی سبیل الله کردن به تمام تقسیمات جهاد سگانهی که گفتیم، گروه اول. گروه دوم والذین آووا و نصروا، اونها که معوا دادن، نصرت دادن، اولئک هم المؤمنون حقا. خداوند اون گروه سوم چکار کرد؟ حذف کرد از اینها، اون گروهی که در مکه نشستند و هجرت و جهاد نکردن، از این دو عامل محروم شدن، اونها رو دیگه نیاورد. فرمود اینها اولئک هم المؤمنون حقا. با چی؟ با قید حقا. اولئک هم المؤمنون حقا، به حق اینها مؤمنند، اینهایی که ایمان و هجرت و جهاد آراستگر وجود اینهاست و اینها موفق در این سه صحنه بودند، سرسه بودند. اولئک هم المؤمنون حقا. ببینید این کلمه حقا یه تعریضی داره، به اصطلاح دور میکند، یعنی اینا واقعا مؤمنند، اون کسانی که ادعای مؤمن میکنند اما ایمان میکنند درونشون اون وفاداری نیست که شبهه نفاق دارن، بذارید کنار. نه اون مؤمنانی که ادعای ایمان میکنن اما روز کارزار که میرسد، روز تعهد به اسلام و مسلمان که میرسه، اینها منفعت طلبن، عافیت جویان، به کنجی میخزن و به کسی هم کار ندارن، عیسا به دین خود، موسی به دین خود. نه، اینها مؤمنان حقیقی نیستند. اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرتو، هر چی بخواید مغفرت از آن اینهاست. لهم مغفرتو، مغفرت نکره میاد، یعنی مغفرتون عظیمه، مغفرت عظیم الهی از آن اینهاست. خوشا به حالشون، نوید بده به اینها پیامبر. لهم مغفرتون و رزق کریم. اگر اون عافیت طلبها، ملاحظه کارها، منافقین چکنین میکنن، به چه دلیل این کارو میکنن؟ به خاطر حطامیست، چهار سباهیست، رزقیست، به خاطر مثال دنیا توریدون عرض دنیا خواندیم بریشن، اراده عرض دنیا میکنند اینها، مال ناپایدار دنیا طلب میکنند. وعده بده به این مؤمنین حقیقی رضای کریم را. یه وقت ها این که حال و هوایی بوده از خدمت دوستان اینو با آب و تابش توضیح دادم خدمت بزرگواران که کلمه کریم و شریف فی کل نوعن، فرد ممتاز هر نوعی رو میگن کریم. تمام وحی های آسمانی همه وحی آسمانی است، اما هیچ کدومش کریم نیست. الا انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، شریفترین و ممتازترین فرد وحی الهی قرآن است، از قرآن کریم میگیم. الغی علی کتاب کریم، بهترین مدل نامه و الگوی نامه و تأثیر نامه، نامه سلیمان است. سوره مبارکه نمل رو که میگفتیم پارسال خدمت دوستان ماه مبارک توضیح دادم اونجا. حالا رزق هم همینطور، ما یه رزقهایی داریم که رزق هم در دنیا مگر خدا کم روزی داده است به انسان ها؟ این همه ارزاق و نعمت های الهی، اما اینها کریم نیستن، ممتاز نیستن. به دلیل این که بالاخره گفتان یکی خر داشت، پالانش نبود. یافت پالان گرگ خر را در رو بود. کوزه بودش آب می نامد به دست، آب چود شد یافت کوزه خود شکست. این رزق دنیاست. اون زمانی که انسان جوان و توانمند و شاداب و آتش لذت و بهره برداری از رزق الهی را داره، خب آقا این روزی گنجشکی می آید و زندگی به خرمی داره میشه. وقتی که انسان میرسه به یه موقعیتی و ثروتی و مکنتی و توانمندی و بعد حالا حالی نمونده که بخواد استفاده کنه از این موقعیت و ثروت، با دیگران بهرش رو ببرند و این بنشینه تماشا کنه. آقازاده ها باید صفاشو ببرن و لذتشو ببرن. این بنده خدا بیچاره خب زحمتشو کشیده است. انشالله که همش استفاده مشروع میشه، بهره برداری مشروع میشه. این میشه واقعیت. یعنی رزق در دنیا رزق کریم نیست و خلاصه گذاشتنی و رفتنی هم هست، اما اون رزق و لهم اجرون غیر و ممنون قطع نمیشه، پایدار است، جاودان است. هم فی مشتهت انفسهم خالدون، هر آنچه را بخواهند است، کوتاه و بلند نداره، چیز دیگری است. فرمود لهم مغفرتون و رزقون کریم. گروه بعدی، والذین آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معکم فاولئک منکم. گروه اول مؤمنان مهاجر مجاهد، گروه دوم یاری دهندگان این گروه که مصداق اون انصار مدینه بودند. در طول تاریخ هر کسی که چنین کند با مؤمنان انصار دین خداست. و قال الحواریون نحن انصار الله، یاران عیسی هم گفتن ما انصار اللهیم، شدن انصار عیسی. در طول تاریخ انصار دین خدا، من انصاری الله. عیسی سوال کرد من انصاری الله، کی انصاری است که البته کلمه رو نمیگم، یار من است، یعنی با اون یای اضافه متکلم وحده است دیگه، کیه یار من به سوی خدا؟ قال الحواریون نحن انصار الله، حواریون گفتن ما انصار خداست. در طول تاریخ این باب باز است برای نصرت و آوا دادن به مسلمانان دین خدا. گروه دوم. گروه سوم اونهایی که میان اما درست نمیان تو صحنه، شکسته بسته. حال روزشون دیدیم، عدم تعهد مسلمانان رو به اونها هم خدا امضا کرد، مگر در شرایطی که دیگه درمونده اند و در مسائل این چنینیشون مسلمانان به خانه وظیفه و نصرت و یاری بدن. این سه. چهارمین گروه، خدای سبحان که نمیخواهد در را ببندهد، بله الان نیومدن هنوز، یا رسول الله، هستن مؤمنینی که اینها چقدر زیبای وقتی امیرالمومنین گفتن به خدا سوگند اگر بخوام بگم اونهایی که در اسلاب آبائشون هستن و ارحام امهاتشون از مؤمنین، اسامیشون رو خواهم گفت، تو نهج البلاغه هست، اسامیشون رو خواهم گفت که کیان میان و چه میکنن با دین خدا و چه جایگاه هایی دارن. خب دیگه اینها اون راز بکشا یا علی مرتضاست و اون علم غیبی است که وقتی که بعضت فرمودن فرمود این تعلمون، این آموخته هایی است که من از غیبدان دارم، یعنی از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. ابن عبدالحدید معتزلی شارح نهج البلاغه در جلد دوم، پایان جلد دوم نهج البلاغه، حدود مثلا 100 صفحه رو اختصاص میده به این گونه مباحث، به یه بهانه از کلمات امام باب رو باز میکنه و مینویسه، میگه این گوشه علم علی را هم بدانید. همین عالم بزرگوار اهل سنت میگه این گوشه علم علی را هم بشناسد بشریت و بداند آگاه باشد که از کجاست این، چگونه است عمق این علم، تا کجا می رود. پیامبر مکرم اسلام می فرمودن، آیه پایانی سوره مبارکه نامیده به خود پیامبر رو خوندیم همینجا خدمت دوستان، که فرمودن خداوند گفت که شما خیلی چیز نباشید، احساس نکنید کسی هستید مسلمان اگر ناز می کنید، اگر شما برید خداوند بدل می کند به جای شما امثالکم به لحاظ قدرت، توان، ایمان، بدون مشکلات شما. بعد دیگه شما دیگه مثل اونها نیستید، اونها هم که حاکم میشن، اونها هم که میمانن، اونها هم که قوی میشن، در صحنه میمانن و عزیزن برای خدا. آیه نازل شد، پیامبر نگاه کردن، سلمان دست راستشون بود، با دست زدن به شانه سلمان، فهمدن من هازا، این کسایی که خدا داره میگه از قوم اینن. برید نگاه کنید تو منابع اهل سنت، یعنی از تنویر مثلا، حتی هم آخرین تفسیر، مثلا تو این تفسیر معاصر رو عرض میکنم، مثلا از تحریر و از تنویر ابن عاشور مینویسه حدیث رو، گفتن من هازا، اینا مردامیان از قبیله فورس، از سرزمین پارس، که اینها به این جایگاه خواهند رسید. در رو باز کرده خداوند سبحان برای آیندگان که به اون دو گروه ممتاز اول ملحق بشن. فرمود والذین آمنوا من بعد، و کسانی که ایمان میارن اما بعد از این زمان، بعد از این ایمان و گروه اولین، بعد از طی این دوران و روزگار نخستین اسلام، والذین آمنوا من بعد و هاجروا، لازم باشد پای کار برسه هجرت میکنن، و جاهدوا، اینها مجاهده میکنن، معکم، با شما، با همون فکر، با همون عقیده، با همون مرام، فاولائک منکم، اینها از شما هستند ای مسلمانان گروه اول، اینها هم مانند همین جایگاه شما رو دارن، فضیلت شما رو دارن و چنین. یعنی خداوند سبحان گروه چهارم اهل ایمان رو آیندگانی معرفی می کند، مؤمنانی که میان در آینده زمان، اگر بناء به جهاد باشد مجاهدن، اگر بناء به هجرت باشد مهاجرن، کوتاهی در هیچ جهت ندارن، میان در آینده زمان و اینها هم میشن گروه چهارمی که اون رتبه والا و ارزشمند رو در نزد خداوند دارن. البته این رو باید گفت منصفانه و نباید کوتاهی کرد، که لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل، اون کسانی که تا قبل از فتح مکه و فراگیر شدن اسلام در تمام سرزمین حجاز و به دنبال اون در بقیه مناطق، اونهایی که قبل از این مقطع تاریخی اومدن، انفاق کردن، جهاد کردن، با اون کسانی که بعد اومدند یک جایگاه ندارن. کلن وعد الله الحسنا، خداوند به همشون وعده خیر میده، اما از سابقون اونهایی که مقربون، اونهایی که جلوتار بودن، اونهایی که تو کلام عرب میگن و هو به سبق ها ازن تفصیلا مستوجب سنای الجمیلا، تو اون اشعار الفیه داریم، اونهایی که پیشتاز بودن، پیشکسوت بودن و جلودار بودن، اون روز خاص اومدن به یاری پیامبر، اونها مسلم جایگاه بالاتری نسبت به آیندگان اسلام خواهند. اما در این حال این وعده رو ذات حق میدهد، درب گشوده است تا آینده زمان و قیامت، هر آن که میاد به این خیل میپیوندد و ایمان میاره و هاجروا و جاهدوا معکم، با همون فکر و عقیده مسلمانان والا مقام، فاولائک منکم، این هم مانند همون گروه هست و این رتبه رو دارد، این چهار گروه. حالا به عنوان ختم سوره مبارکه فرمود و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله. خدمت دوستان عرض کردم سه ولایت، ولایت به نصرت، ولایت به تعهد و مسئولیت و امنیت، ولایت به ارث. بله، پیامبر مبنای جاهلیت رو تغییر دادن، گفتن میراث بر اساس هجرت. اگر کسی هجرت کرده است میراث از پدرش میبرد، اما اگر فرزند در مکه از پدر در مدینه فوت میکند، تمام ارثش میرسد به وارثانی که در مدینه هستند. یه بسته مشوق بود برای هجرت و برای ترک مکه و شرک. این هم خودش نکته ای بود. اما این آیه شریفه اومد و این مبنا رو دیگه زمانش رو به پایان رساند که خیر، دیگه مبنای میراث و ولایت ارث از این قسم است و با این شکل است. و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله. اولو الارحام، دارندگان رحم. ببینید این ارحامی که شما میفرمایید از ماده چی میاد؟ از ماده رحم، زهدان، از ماده رحم و زهدان زنان می آید. به تمام انسان هایی که به یه رحم واحد می رسد نهایتشون، به اینا میگن ارحام. یعنی تصور می فرمایید یه مادر بزرگ است که بعد عموی حضرت عالی، پدر بزرگوارتون، عمه های شما، بعد عموزاده هاتون، بعد بیاید خودتون، برادرتون، خواهرتون و بقیه، همینطور کاملا بازگشت تمام اینها به این رحم است. همه اینها میشن اولو الارحام، یعنی صاحبان یک رحم واحد میشن، اینها به یک رحم واحد متصل میشن. رحم پس بنابراین مشخص هست، یعنی تمام اقوام سببی، نه نسبی، سبب نه، یعنی فرض بفرمایید کسان و خیش و قوم همسر شما ارحام شما نیستن، اقربا شما هستن، خیش و قومتونن، اما ارحام نیستن. اگر این کسی وقف کرد مالش رو برای ارحامش، متاسفانه هیچ شو برادر زناش نمیتوانند بدن. گفت که با من برادران زنم خوب نیستن، باید برادران زنم را عوض کنم مگر کار دیگه ای بکنه. بالاخره و عرض به خدمتون نمیشه کاری کرد، به اونها چیزی تعلق نمیگه. یعنی رحم شامل سبب نمیشه، شامل نسب میشه. تمام سبب و نسب میشن اقربا، میشن اقربا و خیشاوند، اما ارحام نه. و ارث تابع رحم است. و اولو الارحام، تنها موردی که از رحم خارج میشه در ارث کیه؟ خود زن و شوهر. زن و شوهر دیگه اینها قانونشون جداست، ازواج جداست. و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، و ارحامند که در کتاب خدا اولویت بندی دارن، طبقه بندی دارن. فی کتاب الله یعنی در کتاب تکوین و در کتاب تشریع، هم به لحاظ طبیعی بدیهی است که این کسانی که به رحم واحد برمیگردن اولویت دارن. یعنی شما فرض بفرمایید فرزند کجا، مثلا عمو کجا، عموزاده کجا، برادرزاده کجا. خب بالاخره اینها تفاوت دارن دیگه در نزدیکی و دوری. در خود ارحام طبقه بندی سلام عرض می کنم کوتاه، اولا به بعض این کتاب الله به لحاظ تکوینی و به لحاظ فطری، کتاب تکوین خداست. فی کتاب الله یعنی کتاب تشریع خدا، یعنی در قرآن. در قرآن خدا میگه اولو الارحام طبقه بندی دارن، اولو الارحام بعضهم اولا، بعضیشون نسبت بعضیا اولویت دارن در باب ارث. یعنی شما میگید طبقه بندی ارث، طبقه اول کی؟ میگید پدر، مادر، فرزندان، بعد میرید طبقه بعدی، بعد فرزند فرزند میاد، بعد برادر و خواهر میاد، بعد اجداد میان، میرید طبقه بعدی، بعد میگید عمه، عمو، دایی، خاله، بعد عموزاده، عمزاده، داییزاده، خالزاده، میاد طبقات پایین. یعنی همینطور رتبه رتبه تقسیم میکنید به پنج طبقه، میراث را میشه اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله. این آیه اومد و اون ارث بر اساس هجرت رو خداوند برداشت، نه دیگه میراث ارث اینه و چنین باید داشت. به همین خاطر میبینیم ائمه علیهم السلام به این آیه در باب ارث صدها بار استناد کردن. ده ها بار در روایات مختلف در کتاب ارث، اصلا روایات باب ارث رو بخونید میبینید یکی از اینه. اون روزی که وجود مبارک صدیقه طاهره در مورد مسئله میراث خودشون مقابل خلیفه ایستادند و گفتند یا ابن ابی قاطعه افی کتاب الله انتر صحباک ولا ار صحبی، آیا تو گمان میکنی؟ آیا عالمانه کتاب خدا رو پشت سرت انداختی؟ میدونی یا نمیدونی؟ اگر نمیدونی چرا اینجا نشستی میگی خلیفه ای؟ اگر میدانی پس عامدانه کتاب خدا رو پشت سرت انداختی و عمل به آن نمی کنی؟ مگر در کتاب خدا نفرموده است اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله؟ حالا بگو من اولا هستم یا تو اولایی؟ من اولا هستم به کتاب میراث پدرم یا فلان کس اولاست؟ من بر اساس کتاب خدا صحبت میکنم و استناد کردن به بقیه آیات میراث در قرآن که مطرح شد در جایی. یکی از آیاتی که حضرت استناد به اون کردن صدیقه طاهره در بحث میراثشون این آیه بود. امیرالمومنین هم در نهج البلاغه به این آیه بارها حتی تو بحث خلافت استناد کردن که اگر به قرابت بگید اولی الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، من اولا هستم به پیامبر. اگر به نص میگید انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة، خداوند این ولایت رو به من داده است. ولایت که مردم نمیدهند، ولایت از سوی خداست، ولایت که مجعول مردم نیست، منصوب الهی است، من رو خداوند ولی کرده است. اما شما چی؟ شما با چه مبنای این حرف رو میزنید؟ امیرالمؤمنین در نهج البلاغه خطبه 90 و الان تو ذهنم دقیق نیست که هر دو رو کنار هم قرار دادن، یعنی هم اولا به بعض اولی الارحام رو گفتن، هم بحث انما ولیکم الله رو، هر دو رو مطرح کردن در تقابل. فرمود و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله ان الله بكل شیء علیم، و خداوند به هر شیء و به هر امری علیم و آگاه هست. بسیار تقسیم لطیف و زیبایی را در این پایان این سوره خدای سبحان مطرح فرمود و یه خط کلی را برای مسلمانان در همیشه تاریخ گشود که انشاءالله همیشه مفتوح و باز و گشاده است برای مسلمانان پیش رو تا همیشه زمین و زمان.